بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مسألة فقه السياسة بر محور بيان أدلة بر وجود و ضرورت حاکمیت در اسلام در همه زمان هاست که حالا ما به حال مباحث رو داریم به صورت گذرایی عرض میکنیم که اون چارچوبه بحث ها به حال تبیین بشه که محور رو اول به مباحث عقلی خالص اختصاص دادیم که برهان عقلی بر ضرورت حاکم و حاکمیت در جامعه قائمه و همین برهان عقلی ما رو به برحال تعبد به دین میکشانه که ما اگر بخواهیم حاکمیت واقعی برای انسان‌ها داشته باشیم باید به هر حال دین الهی ملتزم بشیم که قانون را از او و مقنن را و مجری را از جانب خدای متعال به هر حال معین بشه که از این جهت ما اطمینان پیدا می‌کنیم که به هر حال این حاکمیت حاکمیت مطمئنه. حالا انسان‌ها زیر بار این حاکمیت رفتن یا نرفتن اون یه بحث دیگه است. بحث ما بحث ادله و به هر حال اون مباحث فکری این مسئله است که البته فی الجمله در اون زمانهایی که حاکمیت دینی برقرار بوده انسانها به اون نتیجه وجودشون باز فل جمله در زندگانی دنیا رسیده اند که سعادت فردی و سعادت اجتماعی در پرتو برحال تحقق دستورات الهی با حاکمیت حاکم الهی این رو داریم دنبال میکنیم. به هر حال ما ادله گوناگون در متن شرع داریم که دال بر ضرورت چنین حاکمیتی در دین است. در جلسه گذشته ویژگی هایی رو از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از قرآن کریم اشاره کردیم. در این جلسه اشاره به اساساً اون دیدگاه اسلام و قرآن به دینه که دین ویژگیش چیه؟ چون بناس اون ادله در داخل دینی رو ما بررسی بکنیم. اون آیاتی که دلالت میکنه که دین تا آخر دنیا باقی است، این یک دسته از ادله. و ادله دیگر که قرآن کریم بیان میکنه که نهایت دنیا به دین واحد خلاصه ختم پیدا میکنه، چند تا آیه بر این معنا هست: والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. و همینطور بحث خاتمیت دین و نبوت و اینکه ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب این ادله اجمالا بیانگر این است که دین کامل در جنبه های مختلفش و یکی از اون جنبه های مهمش اداره جامعه انسانی و جامعه ایمانی است، که خب قطعا اداره جامعه ایمانی بر اساس خود موازین ایمانی باید باشه، که اون موازین و اون قوانین از جانب خدای متعال باید بیاد. و این آیه شریفه مهم در آخر سوره مبارکه آل عمران، با اینکه مختصره اما بسیار پرمغزه، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. خب این دستورات بر اساس باید یک چهارچوبه‌ای باشه. اینکه حالا اصبروا صبر فردیه، که خب این قهران امر ارشادی هم هست، چون عقل حکم میکنه که انسان اگر بخواهد به هر موفقیتی برسه باید در برابر مشکلات مقاومت بکنه، هضم در برابر مشکلات نشه. با مقاومت راهکار بر غلبه بر مشکلات رو داشته باشه. خب اینا اموری است که عقل عملی این رو درک میکنه در همه امور، حالا در جنبه دینی و همینطور. اما حالا صابرو این یه مقداری معنای عمیق‌تری داره، که در خلاصه روابط اجتماعی همدیگر را به صبر خلاصه ارشاد بکنید، و رابطه از همه بالاتره، که این مرابطه رو داشته باشید. این مرابطه یعنی اون ارتباط تنگاتنگ بر اساس بر حال ایمان است، بر اساس پیاده کردن خلاصه موازین ایمانی است، که در آخرش هم اون قسمت آخریش خیلی مهمه، که فرمود و اتقوا الله لعلکم تفلحون. این مرابطه بر اساس تقوای الهی باشه، بر اساس پیاده کردن دستورات الهی باشه، شاید شما به فلاح برسید. خب این فلاح هم فلاح دنیایی رو میگه، که اون نیازهای طبیعی انسان خلاصه بر اساس نظام عادلانه دین تحقق پیدا بکنه. این معنا بر چه اساسی تحقق پیدا میکنه؟ چه وقت فلاح ظاهری انسان پیدا میکنه؟ وقتی که این مرابط از ناحیه خدای متعال باشه. این مرابطه یک حاکمیت رو از ناحیه دین بر اساس تقوا بیان میکنه، و این همان معنای اقامه دین است، که در سوره مبارکه شورا این رو بیان فرموده است، که اساساً ادیان الهی بر تشریعشون بر اقامه شکل گرفته. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و ما اوحینا الیک و ما وصینا بهی هر حال ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین، این محتوای خلاصه وصایت بر این اساسه که بله الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، اون جایی که تو دعوت میکنی ایشان را به آن بر مشرکین سنگینه. مشرکین حاکمیت شرک رو داشتن و میخواستن باشه، اما دین حاکمیت الهی رو دنبال میکنه. بعدش هم در آیات بعدی هم به هر حال هشدار میده، توجه داشته باشیم که اگر بخوایم به این فلاح برسیم بر محور این حاکمیت ما باید دور بزنیم. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. و آیه بعدش هم آیه 13 تا 15، این سه تا آیه خیلی معارف بلندی رو هم از جهت مسائل اجتماعی دلالت میکنه و هم از جهت مباحث بینشی و هم از جهت مباحث اخلاقی، مثلا محورها رو بیان میکنه. آیه 15 هم هست فلذلک فدعو، حالا که این چنینه ای پیامبر تو دعوت بکن، واستقم کما امرت، استقامت داشته باش. به این به حال اختلافات و هواگری ها و که دنبال هواها هستن نباش. ولا تتبع اهواهم و قل آمنت به ما انزل الله من کتاب، این محور اولیه. در جنبه عملی، این جنبه نظریه، جنبه عملی، و امرت لأعدل بینکم، مثلا محتوای حاکمیت دینی رو بیان میکنه که علاوه بر اون آیه که در سوره حدید آمده لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب لیقوم الناس بالقسط. خب این اقامه مردم به قسط در چه صورتیه؟ در صورتی است که این حاکمیت درک بشه، این حاکمیت پذیرفته بشه و این مردم با حاکم این قسط رو تحقق بدهند. مردم اقامه بکنن قسط، خیلی مهمه، یک رابطه تنگاتنگ خلاصه حاکمیت رو با مردم بیان میکنه که ما آیاتی هم از این قبیل خب داریم. خب نیا کنید این آیات و برحال آیاتی که بیانگر این است که احکام الهی برحال نسخ نمیشه و باید اجرا بشه. نکنید این لیقوم مثلا لامشو معنا بکنید، این لام غایت لقد ارسلناست، یعنی این رو بیان میکنه تنها حاکمیتی که مردمیست حاکمیت الهیه، چون فطرتها رو بیدار میکنه و فطرتها فطرتهای توحیدیه. وقتی که این فطرت ها فعقم و جکل دینه حنیف ها، فطرت الله التی فطر الناس علیها، لا تبدل خلق الله، این لا تبدل خلق الله هر دوشو بیان میکنه، این نه تبدیلی برای فطرت انسان ها هست که تغییر بکنه و نه تبدیلی برای دین است. این دین منطبقه با این فطرته، این دو امر ثابت از جانب خدای متعال تو این عالم متغیر آمده است. این عالم عالم متغیره دیگه، حوادث و نیازها با همه این خصوصیات از جانب خدای حق ثابت دو امر ثابت برای به حال افاضه کرده، یکیش دین، یکی فطرت انسان هاست که یه اصل ثابتی داره که در این به حال عرصه تکامل پیدا میکنه، اما اصلش هست، اصل تغییر نمیکنه. حالا اینا بحثای دیگه است. غرض اینه اون چهارچوبه های محتوای دین را که ما بررسی بکنیم به ضرورت حاکمیت الهی به هر حال در دین ما میرسیم که خب دستورات دین به طور کلی دو گونه دستورات، یک دستورات فردی و دوم که اغلب دستورات است دستورات اجتماعیه، که حالا این مبدأ بحث بعدی میشه، که در اغلب دستورات اجتماعی یک بحثی از حاکم و حاکم الهی هم آمده که الان به صورت گذرایی شاید جلسه آینده اینها رو عرض میکنیم، که میبینیم در متن دین توجه به این مسائل، چون حتی در بعضی از امور عبادی میبینیم که توجه به امام، توجه به پیشوا مطرح شده، که این نشان دهنده این است که به هر حال یک حاکمیتی در دین هست که این حکم فرعی میخواد تحقق پیدا بکنه. این خلاصه مطالبی که به هر حال در نظر بوده است از مباحث، که این در واقع یک دلیل نقلی مشهون به نتیجه عقلیه. اینطور میشه که ما عقل از این ادله نقلیه ضرورت حاکم و حاکمیت دینی را ما استخراج میکنیم، که اگر این حاکمیت نباشه اساس دین به هر حال لغو خواهد شد و اون مقصد اصلی دین تحقق پیدا نمی کنه در زندگانی دنیایی. این به این صورت عرض کردیم، بلا اگر به هر حال حاکمیت تحقق پیدا نکنه معناش این نیست که انسانان به صورت فردی در مسیح کمال قرار نگیرن، نه، در نظام اجتماعی انسان این نظام اجتماعی به اون مقصد الهیش نمیرسه. لعلکم تفلحون، اینو خوب دقت داشته باشین، این فلاح فلاح جمعیه نه فلاح فردی. هر یک از این عناوین رو باید ما مناسبت خودش معنا بکنیم، به تعبیری مناسبت حکم موضوع، موضوع رو ببینیم چگونه است، اون حکم رو طبق آن به دست بیاریم. اینطور نیست که در همه جا این عناوین یک معنا داشته باشه. بنابراین گاهی اساساً در بعضی از موارد و آیات اون جنبه های دنیایی مقصوده، بعضی وقتا نه، هم جنبه دنیایی و هم جنبه آخرتی، بعضی وقتا هم جنبه آخرتی تنها مقصوده. سیاق آیات رو بعد ملاحظه بکنیم. این آیه شریفه خیلی عمیقه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله در ذیل این آیه آخر سوره آل عمران بحث مفصلی کردن. انشالله عزیزان رجوع بکنن به این بحث ایشون و مبانی تقریبا حکومت دینی را ایشون تو اینجا مطرح کردن، که در یه وقتی هم مقام معظم رهبری دارن در یکی از خطبه ها به این فرمایش ایشون اشاره کرد در مقام تجلیل از مرحوم علامه. در جای دیگه هم به هر حال ایشون این مسئله رو مطرح کردن، منتها در این آیه خیلی بحث مهمی داره و روایات هم این چنینه. مثلا روایات رابطی رو و رابطه مع الامام معنا کرده. بحث روایات هم ملاحظه بکنیم، اینها تأیید معنای تفسیری این آیه شریفه میشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.